sorunu yaşandı düşen vapurla niye ben nasıl dersi gideyim? Nasıl hemen var mıyız ki çocuklar?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته همینطور که استحضار دارید اومدیم واژگان مفرد قاعده فقهی یا قواعد فقه رو گفتیم و وجه فارغ قواعد فقه با مسائل اصول، ضابطه فقهی و مسئله و فرع فقهی، اینها رو فرقش رو گفتیم و به اصطلاح اون فونداسیون و بحثای بیس قاعده فقه رو عرض کردیم. به نظر میرسه که ابتدا با توجه به گرایش شما در بحث جزا و جرم شناسی، قاعده درع تقدم پیدا کنه نسبت به دیگر قواعد، که حالا انشاءالله در طول ترم از قواعد دیگه هم بحث خواهیم کرد به حول و قوه الهی. قاعده درع و من به ذهنم رسید که اینو تقدمش بکنیم بر بحث‌های دیگه، مقدمش کنیم و تا ببینیم به کجا می‌رسیم، بعد انشاءالله از قواعد دیگه استفاده. قاعده در همینطور که مستحضر هستید از قواعد خیلی سرنوشت ساز هست در بحث‌های جزا و جرم شناسی. اسم این قاعده همینطور که گفتم بهش میگن قاعده درع با همزه، بعد و خود قاعده عنوان عربیش اینه الحدود و تدرع و به شبهات، که دیدم خیلی غلط میگن شبهات، جمع شبهه میشه شبهات. الحدود و تدرع و به شبهات، شبهات چونش تشدیدش میدید شبهه، چون میگید شبه حالا روش معطل نشید،
به
شبهات. آره
آره،
رجوع کنید به لسان العرب تاج العروس رجوع حل. الحدود و تدرع و به شبهات، با این عنوانی که گفته شد، این عبارت عربی که گفتم در کتب اهل عامه به وفور دیده میشه، در کتب اهل عامه به وفور دیده میشه، ولی در کتب روایی امامیه، در کتب روایی امامیه، روای امامیه، کتب اصیل و مستند و معتبر روای امامیه این عنوان وجود نداره. مثلا در مستدرک، مستدرک الوسائل هست، در قوال لعالی مثلا هست، شاید در دعائم الاسلام قاضی نعمان باشه. همینطور که میدونید این کتبی که اسم بردم اعتبار روایی ندارن، یعنی کتاب دعائم، مستدرک الوسائل و اون یکی چی بود؟ از قوال لعالی یا اوال لعالی گفته شده، این اینا اعتبار نداره، یا مرسل هست یا اینکه به اصطلاح سلسله سند روایت اعتبار نداره. فقط و فقط یک جا در منابع اصیل و معتبر روایی امامیه این قاعده آمده است، آن هم با این عبارت: ادرع الحدود به شبهات. اونم در کتاب من لا یحضره الفقیه، آره، من الکتب الاربعه الشیخ الصدوق محمد بن علی بن حسین بن بابوی القمی. خب چی شد دست؟ پس در منابع اصیل امامیه فقط در من لا یحضر الفقیه هستش، اونم با این عبارت: ادرع الحدود به شبهات. خواستید آدرسش هم بنویسید، جلد 4 صفحه 74. اما باز مشکل حل نمیشه. درسته که شیخ صدوق این روایت رو در الفقیه آورده، ولی این حدیث به صورت مرسل اومده، به صورت مرسل اومده. علمای حوزه علمی قوم، حدیث مرسل چه حدیثی بود؟ حدیثی بود که همه راویان یا برخی از راویان یک حدیث حذف شده باشه و از نظر اعتبار به مرحله اعتماد نرسیده باشه. چجور بس اومده در من لا یحضر الفقیه؟ اومده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود به شبهات، ولا ات، ادامه داره باید، ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد، که حالا ما با بقیهش کاری نداریم. پس حالا که در من لا یحضر اومده، مرسل اومده. دید چه کار کردیم تا الان؟ ببینید این چه کار کردیم؟ یه قاعده ای، خوب دقت بفهمید، یه قاعده ای در افواه فضلا و علما مطرح هست در کتبشون به نام قاعده در یا قاعده الحدود و تدرع به شبهات. ما اصلا بریم ریشه یابی بکنیم اصلا همچین قاعده ای وجود داره یا نه، بعد روش حرف بزنیم. ما داریم از ریشه، از پایه و اساس میایم جلو، بعد همونو جای محکم بگذاریم. کاری که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه انجام میدادن، اعتماد نمیکردن، میرفتن تو کار میکردن، چه بحث رجالی باشه، چه بحث فقهی باشه، چه بحثای اصولی باشه.
ایشون
اینو مرسل میگه. نه، لازم آقای خویی نداره مثلا، بحث اینه که اصلا روایت مرسله. اصلا روایت مرسله. یعنی خود ما اینکه من دارم عرض میکنم، خود ما مراجعه کردیم. در من لا یحضر الفقیه روایت مرسل آمده. حالا میگیم براتون نظر آقای خویی چی هست. اما هی موج داریم درست میکنیم. بس چی شد؟ یه الحدود و راب و شبهات داشتیم که گفتیم عامه گفتن. اگرم در امامیه هست، اصلا کتب ضعیف روایی وجود داره. عرض کنم خدمت شما که در یه جا اومده در کتب معتبر من لا یحضر، اونم که آورده عبارت متفاوت، البته مفهوم میرسونه، ولی حدیث مرسله. تا اینجا حله؟ حالا میخواییم بازی حدیث رو زندش کنیم، زدیم این زمین، گفتیم درسته که من لا یحضر گفتاری مرسل هستش، اما این شعار در مباحث رجالیون وجود داره که علی آفرین که مراسیل، آفرین که مراسیل صدوق حکم مسانیدش داره، یا مرسلات صدوق مانند مسانیدش هست. یعنی روایات مرسلی هم که نقل میکنه حکم روایات مسند رو داره. اینم یه مطلب. پس از منظر آقای شیخ صدوق این اعتبار داره که حالا میگم براتون چجور اعتبار داره. و اما فقیهانی که میگن مراسیل صدوق حکم مسانید و حکم صحاح رو داره، روایات صحاح رو داره، کیا هستن؟ دو تا نقد براتون بگم، دو تا از فقیهایی که نقدن. یکی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون معتقد بود. از متقدمین بگم براتون، مرحوم مجلسی اول محمد تقی در لوامع صاحب قرانی، اونجاها مراجعه کنید، ایشون هم معتقد هستش. البته منحصر به اینها نیست، شاید یک شهرت عظیمه اینجا باشه که براتون در ادامه میگم. محمد تقی دیگه. البته رجالیون بحث قشنگی ها، میخوام کم تو رجال هم یاد بگیرید. رجالیون یعنی افراد که در دانش رجال کار کردن، از جمله از معاصرین آیت الله شبیلی زنجانی مدظله نه اعتبار نمی کنن، میگه باید بررسی بشه کلن، نه به صدوق، کلن به کلینی، یا که صحیحش میگن کلینی هستش، یا عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، اینا میگن نه، میگن درسته که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی اینا خودشون گفتن ما هر روایت که میاریم ما خودمون روش فتوا میدیم، ولی دلیل نمیشه. ایشون هم یک فقیه هست، شیخ صدوق، کلینی و طوسی، ولذا چه بسا روایت از منظر اینها صحیح باشه ولی از منظر ما صحیح نباشه. آقا شیخ صدوق میگه که در مقدمه کتاب من لایحصر میگه که من وقتی که روایت یا در کتاب من لایحصر میارم، بعضی وقتا سند نیاوردم، قبولم دارم که سند آوردن فواید زیادی داره، ولی هرچی میارم من بهش فتوا میدم و به صحت اون اعتقاد دارم و از کتبی نقل میکنم که قابل اعتماد هستش. ولی بازی موج دیگر میداره، مرحوم مامقانی صاحب مقباس الهدایه یا کتاب تنبیه المقال، ایشون میگه که ایشون حرفو زده، ولی من دیدم که ایشون در کتبشون که ایشون عمل نکرده می حرفش، اتفاقا روایات ضعیفم تو کتابش هست. جمع کنم بحث رجاله. ببینید در هر صورت از لحاظ سند بخوایم گیر بدیم به این روایت، در صورت مرسله، ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که بگیم آقا روایت مرسله، بذاریمش کنار، بذاریم کنار، مثل آقای خویی، حالا بحثشو میکنیم بهشون. یا این که بگیم نه، درست مرسله، ولی در هر صورت خود شیخ صدوق داره آقا میگه من حجت رو بر شما تموم کردم، من روایت رو از جاهای صحاح نقل میکنم و خودم فتوا روش میدم، اعتمادن به شیخ صدوق اینجا ما قبول کنیم که بله روایاتی که آقای شیخ صدوق در من لایحصر رو برده قابل افتاح هست، قابل عمل کردن هستش. ولی از جمله آقای شبیدی یا مرحوم مامقانی، مرحوم حسن مامقانی، اینا میگن نه، درستش اینه که بررسی بشه، ما شیخ صدو قبول داریم و فاتحه هم براش میفرستیم، خلاصه بزرگ ما هستن، ما سر سفره اینا نشستیم، اینا تراث شیعه هستن، ولی باید کار علمی درست انجام بشه. ولی اونها میگن نه، و ما خودمون هم به عنوان کوچک در اینجا معتقدیم که باید همینطور باشه. علمیاً آقا باید بررسی کرد، باید بررسی بشه. ببینید چرا این حرف رو میزنیم، اینم بگم براتون. چون ما میخواییم بگیم آقا، حالا میگیم امروز انشاءالله براتون که اصلا چی میخواد بگه قاعده. چون ما میخواییم بگیم آقا مفاد قاعده این هست و و میخواییم به پای معصوم بگذاریم، درست شد؟ یه معصوم فرمودن الحدودو تدرو به شبهات. اینجا جای جان مطلبه ها، خوب دقت کن، جان مطلبه. میخواییم بگیم به پای معصوم بگذاریم، درست شد؟ خب اگه معصوم نفرموده باشه میخواید به پای کی بذارید؟ بعد من بفهمم اینو پیامبر فرمودن، ائمه معصوم فرمودن، چون خبره دیگه، خبر داره نقل میکنه که الحدود تدرو به شبهات. خب وقتی که معصوم نفرموده باشه شما از کجا دارید نقل میکنید؟ چی؟ کشک چی؟ آش چی؟ و لذا باید این اول این پایه رو محکم به قول بناها فونداسیون خوب بریزیم، بیس خوب بریزیم، این عرض کنم که شالوده کار درست بشه، شفته رو خوب کریختیم، ده تا ساختمون قشنگ میشه روش بنا کرد. البته همون بحثی که شاید ترم قبلم براتون برای شما داشتیم گفتیم که مشرب فقهی هم متفاوته مشرب فتوا بوده. اگه ما مشرب مثل شیخ انصاری داشته باشیم که ایشون به تراکم زنون معتقد بود و ما هم معتقد به تراکم زنون بشیم، بله اینجا میشه قابل بحث هستش که آقا یه شهرت عظیمه، شهرت عملی و فتوایی پشت این روایت خوابیده از زمانه. بفرمایید شیخ صدوق 480 فی زمان لحاظا همه فتوا دادن به این قضیه. پس یه شهرتی پشت این قضیه هست. نمیگیم ادله استنباط 5 تاست یکی شهرته، ما هم چه حرفو نمیزنیم، ولی میگیم با اینجا کلامونم قاضی کنیم، یه شهرتی به این عظیم پشتش خوابیده و فقها بهش عمل کردن، اینجا چه کار بکنیم؟ حالا باز تنزل میکنیم، باشه شهرت هم بذارید کنار، سه تا روایت دیگه داریم. البته اسم الحدود نمیاد، ادرع نمیاد، تدرع نمیاد، شبهات نیست، یعنی مفردات قاعدی در اون وجود نداره، درست شد؟ ولی مفادش وجود داره. سه تا روایت داریم که مفادشو میرسونه.
بهار نیست که حالا ما بگیم هم روایت بگیم سند هم با سند صحیح و غیر صحیح رو داشت. این شیخ صدوق روش این روایت رو کار کرده و همچون بعد این رو بارد کرده. مثل بهار نیست که البته وقتی زمانی زمان برای بحث رجال این روایت ها باشه یا نباشه. حالا بعد روایت ها هم حالا با بیدیده سنستنن انداز عقلی هم باید بحث بشه، آیا روایتی در درجه اول با عقل انسان سازگاری داره متنش مورد قبول باشه به نظرم. بعد ما بریم و قدم بعدی که برسه داره بحث سند بودنش.
خب خوبه، سوال خوبی است. البته سوال اولتون اینا هم لابلای کلام هم گفتم دیگه، قاعدتا باید جواب گرفته باشید. ما گفتیم که قبول داریم شیخ صدوق رو، همه قبول دارن، اون کسانی هم که اشکال میکنن قبول دارن، ولی بحث علمی که پیش میاد دیگه، ما شیخ صدوق رو، مرحوم کلینی رو، مرحوم شیخ طوسی رو وقتی چیزی رو نقد میکنن اونا رو هم در بوته نقد قرار میدیم، به رضا اشکالی نداره. نگفتیم روایات شیخ صدوق در من لا یحضر یا در کلینی در کافی یا در استفسار و تحذیب حکم بهار رو دارن، نه. ما گفتیم بهار کاری که مرحوم مجلسی دوم کرده یه موسوعه از روایت جمع کرده، کشکولی از روایت گفته، خودشم گفته من اینا رو جمع میکنم که نه از دست نره، ولی اهل فن باید خودشون برن بررسی بکنن، فقط من کارم جمع‌آوری بوده تموم شد. ولی مرحوم شیخ صدوق نه، خودش در ابتدا گفتم در مقدمه میگه من خودم بررسی کردم روش فتوا میدم، ولی یه کسی میگه آقا من شما قبول دارم شما فتوا بدید، ولی من تمام بحث دارم تو این قضیه. ما روایاتی که سند نداشته باشه نمیتونیم عمل بکنیم، چون اشکال مبنوی میشه، اشکال مبنوی میشه، چون میگه من سند باید ببینم و اشکالی هم نداره این حرف. رضا گفتم بزرگانی در رجال مثل مرحوم ما مقانی و در معاصرین هم آقای زنجانی، این حرف مال این هاست، حرف مثلا یه طلبه پای 3 و 4 نیست که بگید که مثلا، یا طلبه سطح 2 و 3 نیست که بگید نه. نه اینها قبول، نه حرف درستی هم هست، چه اشکال داره بررسی بشه و بهش برسه. این یه نکته. نکته دوم در سوال دوم شما این که بله اون بحث فقه الحدیثه، یه رجال الحدیث داره یه فقه الحدیث. در فقه الحدیث حرف تا حدی درسته، حرف شما درست هست، ولی خیلی جهان نه، روایات که تعبدی هست یه عقل کارایی نداره، به نظر در اونجا به بنبست میکنیم، سارخه نسا به خنس برخورد میکنیم. بله جاهایی که تا ما معتقدیم جاهایی که کاملا عقل هست و عقل تاییدش میکنه اشکالی نداره، اتفاقا میگیم سنده این روایت ضعیفه، ولی قوت عقل میاد ضعفش رو جبران میکنه، یا مفاد روایت میاد سندش رو جبران میکنه، اونم درسته. خب آقای خویی ببینید همون مشرب آقای خویی است دیگه،
کلن کنار بذاریم این فرق داره باید شده.
بله حالا عرض میکنم آقای خویی رحمت بر ازمان خدا بر این مرد باد که کلن مشرب آقای خویی مبناش اینه که کامن ریاضی عمل میکنه ایشون. میگه سند بینید خیلی قشنگ، خیلی صاف و ساده، پوستکنده شفاف، یا یه روایت داریم الحدود و تلا به شبهات، درست شد؟ اومده حالا کتب روایی ضعیف و شیعه و اهل عامه، میگه این روایت سند نداره، جواب منو بدید. میگه سند نداره، میگه تمام شده جم تمش. میگه بذار کنار. میگه نه نبی ان به این قرار، میگه سند نداره، میگه سند نداره، بذار کنار، راحت بذار کنار. میگه ما من توی چارچوب درس خوندم یاد گرفتم، ریاضی عمل میکنه. میگه یا معتبر یا معتبر نیست، کدومه؟ معتبر نیست بذار کنم، معتبر بذار باشه. آقای خویی کاملا تو بحثای روای خودشم میدونی که آقای خویی کسی نیست که تو رجال کار نکرده باشه، درست تیم داره توی موسوعه رجالشون، خودش تنها نبوده تیم داشته، ولذا اومد کاری کرد. معروف شنیدید حتما اینو، آقای خویی شاید تا 10 سال قبل از فوتشون معتقد بود که تمامی اسناد روایی کامل و زیارات معتبر، ایشون حد اکثری بود در رجال. کار رجالی که شروع کرد 190 درجه 180 درجه کاملا رو کردش عوض شد. گوه آقا نه باید باشن بیشتر نگاه کنیم ببینید این کیه، عبان ابن حکم انباری این صحیح صحیح نیست، عبدالله ابن سنان صحیح صحیح، باید تک تک بررسی بشه. این که ما کیلویی بگیم کامل و زیارات صحیحه، ایشون کاملا برگشت کرد و کاملا برزا مبنای ایشون هستش. حالا بحث ایشون شاید در همین بحث قاعده دارم در جلسات بعد عرض کنم. خلاصه اینجای بحث بودیم که کسی هم به این شهرت امام گیر بده، بگیم بر اساس اون مبنای تراکم زنون، نه بحث ریاضی که آقای خویی دارن، بحث تراکم زنون میشه این روایت رو زنده کرد که در هر صورت یک زنهای کثیره بر ما ایجاد شده که میتونه این روایت رو بر ما زنده بکنه. اون زنهای کثیره چی بود؟ داشتم اینو میگفتم، تعدد روایاتی که در این زمینه وجود داره، هرچند مفردات این قاعده مثل الحدود، مثل تدرعو، مثل ادرعو، مثل شبهات وجود نداره، ولی مفاد روایت درش هست. 3 تا روایت هست، من روایت رو کلیتش رو براتون میگم، شما خواستید فقط این 3 روایت از اسمی بنویسید، یکی صحیحه حلبی است، یکی صحیحه محمد ابن مسلم هست و دیگری معتبره عبدالصمد ابن بشیر هست، حلبی، محمد ابن مسلم و عبدالصمد ابن بشیر هستش که دلالت بر اعتبار این قاعده میکنه. بله. خب چی میخواد بگه؟ اینو شنیدید کلیتش رو، ولی من باز عرض کنم که شما ذهنتون کانالیزه بشه که آقا شخصی آوردن خدمت پیغمبر، گفتن آقا این مشروب خورده و تازه مسلمان هست ولی مشروب خورده، همون چیزی معروف. بعد پیغمبر گفتن آیه شراب به گوشش خورده یا آیه شراب رو خونده؟ بعد گفتن آقا نه، گفتن همین که آیه شراب به گوشش نخورده و نمیدانسته، جهل داشته، چون جهلم در وادی شبهه میاد اینجاها عرض کنم خدمت شما که، و بیانی اقامه بشه که نه توی منطقه که زندگی میکرده فقط این اسلام بورده، نه آیه شراب به گوشش خورده، نه آیه زنا به گوشش خورده، هیچ نخورده، و لذا این شخص گفتن که حد برش جاری نمیشه، جاهل به حکم هستش. البته در ادامه روایت توی صحیح عربی داره که اگر روایت اگر آیه قرآن به گوشش خوندید یا عرض کنم که خودش خواند، بعد اگر این عملو انجام داد که چرا اینجا حد رو جاری کنه،
جاهل مقصر میشه.
بله. پس اگرم شما بخواید روایت الحدود تدرع به شبهات، یا الحدود اون چی بود ادرع الحدود به شبهات رو زمین بزنید، روایات دیگه داره که اینو بلندش میکنه. آره. حالا این شد آقا کلن پک رجالیه و از کنم روایی حدیث الحدود و تدرع به شبهات، یا تدرع الحدود به شبهات بود یا چی بود اون ادرع الحدود به شبهات. خب حالا این قاعده اصلا چی میخواد بگه؟ مفاد این قاعده چی؟ ببینید هر وقت مکلف از روی جهل به حکم یا موضوع، دوتا شد، مکلف
از روی جهل
به حکم یا موضوع مرتکب جرم بشه، شک و شبهه در اصل حکم یا موضوع موجب دفع حد از اون میشه. درست شد؟ جهل به حکم و موضوع. ببینید تدرع ای تدفع، ادرعو یعنی ادفعو، این هم ترجمه شد. یه مو شخصی ور میدوره اینجا ها مشروب الکلی رو میخوره، درست شد؟ ولی نمیدانست که، جاهل بود که در دین اسلام مشروب الکلی خوردن حرام هستش. بلا فاصله همین جهالت که اومد، قاعده در او رو میگیره و لذا قاضی نمیتونه به او 80 ضربه شلاق بزنه. این شد در مورد حکم، نمیداند حکمی آمده است یا نیامده است. این شد در حکم. در موضوع چی میشه؟ یه مثال در موضوع بزنید.
در موضوع همین مثلا نمیدونست که میدونست زنا حرام است.
ها میدونست زنا حرامه، میدونه مشروب الکلی خوردنش حرامه، نمیدونه مایعی که در اینجا هست
شراب هست.
که اگر میدانست نمیخورد، خورد دید انگار یه حالش عوض شد، انگار داره سرش گیج میره، داره انگار خلاصه در حالم هپروت سیر میکنه.
اندرست میدونست حرامه ولی اشتباه خورد.
آفرین. نمیدونست که همچنان براش استاد چای آوردن داد بالا، دید نه مثل که حال هواش عوض شده. اینجاها علم به حکم داشت، علم به موضوع نداشت، جهل به موضوع داشت. و لذا اینجاها قاضی نمیتونه او رو به جرم نوشیدن شراب الکلی محکومش کنه و بر او حد شرب خمر جاری کنه. به این میگن مفاد حکم یا قاعده در. بذارید من یه بحث کوچیکم توی مفردات قاعده بکنم، خیلی سریع رد میشم که خسته نشید. بلد هستید میدونم، ولی میخوام بحثم کامل بشه. خب حد چون میگه ادرع الحدوده، جمع حدود مفردش میشه چی؟ حد. یعنی حد جمعش میشه حدود. حد به چه معناست آقا؟ اینجوری دقیق، مجازات بدنی حد، مجازات بدنی خاصی است که به سبب ارتکاب گناه مخصوص شارع مقدس مقدارش رو در تمامی افراد و مصادیق معین کرده. اینجا اشتباه نکنید که حد فقط شامل همین حد زنا و شرب خمر و بفرمایید نمیدونم سرقت و قذف و اینها میشه، صاحب النبی و صاحب العنه و محاربه و افصای فلست. نه، حد به معنى الاعم اینجا شامل قصاص نیز میشود. حد به معنى الاعم، حد خاص همین هست که الان عرض کردم، زنا و شرب خمر و نمیدونم لباس. ولی در عرض کنم که به معنى الاعم شامل قصاص هم میشه.
این تعریف سلاحیه.
بله
زنا و
زنا، لواط، سرقت، بفرمایید قذف، دیگه چی بود؟ قیادت، سحر، صاب النبی، صاب الائمه، محاربه، اینا میشه حد خاص. درست شد؟ ولی وقتی گفتیم حد بالمعنى الاعم شامل قصاص هم میشه. دیدم تو این بعضی وقتا پایان نامه مینویسن بعد این اشتباه میکنن، بابا حد بالمعنى الاعم شامل قصاص هم میشه، نه که اونا اسمش حد زنا، فقط منحصر میکنن به اونجا. بعدش هم اشکال میگن که آه نه، یعنی چه حد با قصاص دو تا چیزه؟ نه، این حواستون باشه. واژه مفرد دیگه در بحث ما بحث شبهه هستش. حد تام، حد تام یعنی صد ضرب شلاق. البته اونجا محل بحثه، بعضی گفتن که اینجا چون نمیدونیم حد تام هست به قدر متیقن عمل میکنیم. قدر متیقن چقدره؟ چون اقل الحدود 74 ضرب شلاق هست، اونم در حد چیه؟ قوادی هست. دون الحد چه چی؟ 73. خب شبهه که جمع شبهات هست، این معناش چی میشه؟ هر چیزی که، هر آن چیزی که به حق شباهت داره ولی در واقع حق نیست. پس چی شد؟ هر آن چیزی است که به حق شباهت داره ولی در واقع حق نیست. انما سمیت شبهه شبهتن لانها تشبه الحق. اینم عربیش. انما سمیت شبهت شبهتن لانها تشبه الحق. یه چیزی که شاه فرد شبه هست چیه؟ وطیه به شبه هست. یه همه همون بلد نیم وطیه شبه هست. خیال میکرد این خانمشه، باش مواقعه کرد، صبح به خانم گفتش غسل کردی؟ میگه غسل چی؟ کشک چی؟ میگه که بابا دیشب بله. بعد میگه که نه اصلا من دیشب اینجا نبودم، من شب رفتادم حرم زیارت. این که میگم واقعیت داره. در سفرهای قدیم من این موقعی خودم لومعه که میخوندم از استاد دوستان مفتن میشه وطی به شبه امکان داره، ایشون بر من این مثال زد استاد، گفتن که در قدیم، نگار خیلی هم قدیم ها، گفتن شاید مثلا 20-30 سال پیش، مثلا این اتفاق در زینبیه دمشق همین سعودی افتاده بود، میگفتن که ایرانی ها میبردن زینبیه. زینبیه ظاهرا یه چند کیلومتر، حدود 25 کیلومتر با خود دمشق فاصله داره، اونجا اسکان ایرانی ها بوده. بعد روحانی کاروانی بوده و همینطور میبردن اینها. بعد مردها یه جا، زنها یه جا. زنها ظاهرا توی جای خاصی بودن که مثلا اونها با هم بودن، نمیدونم آقایون هم یه جا. میگو یه شبی که خانومی که هر شب کنار یه ستون میخوابیده، حالا اون زنان فرض کن فاصله بودن ندیدن هر چی بوده، نمیدونم جزئیاتشون، این آقا هر شب خانم کنار یه ستون میخوابیده، اون شب خلاصه میاد با اون خانم برنامه داشته، بعد صبح به خانمش میگه که میخوایم بریم حرم حضرت زینب سلام الله علیها یا حضرت رقیه سلام الله علیها، خلاصه پستی انجام دیگه، مثلا اونجا شب اونجا نبودم، من خود اصلا رفتم زیارت. تیشه مثلا با کی بودم؟ انکه شفکه. خلاصه اینجا ها وطنی به شبه شده. حال اونم شاید نمیدونسته، من خیال کرده که خلاصه شوهرش بوده یا گفته مفت چنگم. حالا خب میگم امکان داره، بس وقتی با شبهه، این نماز سمیت شبهه شبهتن لعنا تشمون حق خیام که واقعا همسرشه، بازش هم نیمده ها، و رضا اینجا زنا تحقق پیدا نکرد، و رضا اگه ولدی هم متکون شده، این ولد هم چی میشه؟ ولد هم ولد زنا نیست، ولد حرمت هم نیست، ولد صحیح هستش، ولد شبهه هم که ولد صحیح هستش.
یه پدر مادرش
حلال زاده
میشه،
حلال زاده هست دیگه، یعنی گرس میبره و همون شد قشن تا بیخ هر خیالتون راحت بشه. اینم یه نکته. نکته آخر رو بگم و بحث رو جمع کنم. آیا شمول و سیطره و گستره قاعده در تا کجاست؟
قلم روشون.
آیا فقط شبهات حکمیه رو میگیره؟ یا شبهات موضوعی را هم میگیره؟ ببینید بعضی ها گفتن که به درستی هم گفتن الف و لام در از شبهات، الف و لام استقرار هست و افاده عموم میکنه، و هم شبهات حکمی را در بر میگیره و هم شبهات موضوعی هم. در یه مسئله در قاعده در مورد اتفاق فقیهان هستش که جهالت مکلف به موضوع حد رو از مرتکب دفع میکنه، این مورد اتفاق فقیهان هستش در موضوع. پس یه نرخ شاه عباسی اینجا ما پیدا کردیم که در قاعده در جهل به موضوع این دیگه قدر متیقنش هست که حد رو دفع. اما در شبهات حکمیه محل و بحثه، اینجا ها بین فقیهان اختلاف افتاده و صحیحه حلبی که براتون من گفتم داستانش رو، اینجاها در اونجا گفت که آیه شراب به گوشش خورده یا نخورده یا آیهش خونده یا نخونده، اون دلالت میکنه که حتی شبهات حکمی رو هم در بر میگیره. پس سیطره از کنم که و قلمرو قاعده در مباحث شبهات موضوعی مورد اتفاق هست و ما در مورد شبهات حکمی محل اختلافه، ولی اگر بخوایم از ادله دیگه استفاده بکنیم صحیح حنبی او رو در بر میگیره و شبهات حکمی رو هم شامل میشه. حال انشاءالله در جلسه آتی بحثای دیگه رو در مورد و تطبیقات انشاءالله جاری میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله
اکبر. سلام علیکم. اصلا نشدید.
نمیشه.
هم جلسه قبلی بعدا
برنامه. مرسل رو
نمیدونم اگه مرسل چند قسم هست.
زب
شد. همین مرسلاتی که بیان فرمود در رابطه با
خوب میشه.